توجه به اختلافاتی که بین امریکایی ها و اروپایی ها در بحث تجهیز و کمک به کیف، این اختلافی که بین اینها به وجود آمد باعث شد که ناتو به یه نوعی در یک فرایند ضعف قرار بگیره.
بله.
و واقعا نشان داد که ناتو با اون همه عظمتش که حالا عظمتی که اینها میگن در برابر یک کشوری به نام روسیه به یه نوعی شکست خورد. ما این شکست رو باید شکست گفتمان غرب قرار بدیم که حالا این که مثلا روزنامه امریکایی آتلانتیک من یک روز شماری رو تعیین میکنن و میگن که مثلا تا سال 2025 یعنی تا 2 سال دیگه فرو میپاشن ناتو، این نشان از اینطوری به شما بگیم نشان از عمیق بودن یک تنش سیاسی بین اینها هاست. چون اینقدر این تنش سیاسی بین اینها اروپایی و آمریکایی زیاد هست که اینها آمدن میگن که آقا احتمالا تا 2 سال دیگه یعنی سال 2025 ناتوی هم دیگر نخواهیم داشت، ناتو فرو میپاشه.
بله.
من میخوام به شما بگم که ناتو در بستر یک آزمایش عینی و واقعی در حوزه امنیتی قرار گرفت در مسئله بحران اوکراین که پیروز این میدان نبود، شکست خورد. یعنی این گفتمان غرب شکست خورده و به طب ناتو هم شکست خورده و ما این قضیه رو باید یک فاجعه برای حیات ناتو بدانیم این مسئله رو که ما دیگر ناتو نمیتواند تامین امنیت دست جمعی غرب و اروپای غربی رو داشته باشه در کارنامه خودش. دیگه از این به بعد این همچین چیزی رو
نمیتواند
ادعا کند ناتو.
و این که به غیر از جنگ اوکراین در حقیقت احتمالاً عوامل دیگری هم زمینه های این اختلافات رو ایجاد
بله.
کرده بوده و اوکراین اون رو نشون داده به همه.
بله، این زمینه های اختلافاتی که شما میگید در بحث اوکراین خودش رو نشون داد.
بله.
ما نمیخوام بگم همه اینا علتش اوکراین بود، این اختلاف نظری که حالا این سالها بوده است، این تنش ها و چالش هایی که در ناتو بود در مسئله اوکراین خودش رو چکار کرد؟ نشان داد و اون حتی برجستگی و عمق این چالش و عمق این تنش رو هم به نمایش گذاشت که حالا اینها سعی دارن میگن که آقا مثلا اگه یه جمهوری خواه بیاد مثلا باید مثلا امریکا بیاد و از چیز حمایت کنه، مثلا به این جنگ ادامه بده که این جنگ در امنیت اروپا و امنیت غرب خیلی مهم چیز نیست، اهمیت خیلی چیزی داره اگه این جنگ ادامه پیدا کنه، چه به لحاظ اقتصادی و چه لحاظ امنیتی و چه لحاظ نظامی به ضرر غرب خواهد بود و
همجوره.
یک جمهوری خواه علاقمند است که مثلا یکی مثل ترامپ که حالا میگن بیاد یا مثل آقای ران دسانتیس یا ویوک مثلا راموسوانی، اینها مخالف مثلا چیز قضیه مثلا اروپایی ها مواضع اروپایی ها در جنگ اوکراین نیستن.
درست.
بله، اینها یک سیاست دیگه ای رو دارن پیش میبرن که مخالف سیاست های اروپای غربی خواهد و این به ضرر اونها تموم خواهد شد. بله، از این منظر من خدمتتون عرض کردم که بحران فعلی اوکراین
در حقیقت ضریب داده به این اختلافات،
ضریب داده به این بحران و به این چالش و به این تنشی که منجر به فروپاشی ناتو خواهد بود.
و شما از منظر کارشناسی جناب نظری این پیشبینی رو خیلی دور از ذهن نمیدونید؟
نه دور از ذهن نیست، اما اینها دارن به یک مسئله سیاسی ربط میدن، اما واقعیت این است که حیات وجودی ناتو دیگر تمام شده است. در این شرایط فعلی جهانی دیگر موضوعیتی ندارد، حتی نمیتواند حتی مثلا امنیت یک کشور مثل اوکراین رو مثلا تامین کنه، چه برای مثلا امنیت در جمعی بخواد مثلا یک قاره رو، یک ائتلافی رو، چندین کشور رو، مثلا یک اروپای مثلا غربی رو بخواد امنیتش رو تامین کنه.
سالهایی رو به خاطر داریم که همین که نام ناتو میومد وسط میتونست تعیین کننده باشه ولی در بحث اوکراین حضور جدی و کمک تسلیحاتیشون هم نتونست خیلی تاثیر گذار باشه.
نه واقعیت این بود که این عمق این فاجعه اینجاست دیگه. یعنی حتی اونها مثلا سلاح دادن، مثلا امریکایی ها مثلا تانک آبرامان روشون دادن بهشون، جنگنده های F-16 رو دادن، تجهیزات سامان های موشکی تاکتیکیه که حتی مدرن و پیشرفته بود که عملیاتی هم نشده بود، حتی به ارتش اوکراین دادن. ولی نتیجه در صحنه میدان چیز دیگری رقم خورد و اینها این شکست اوکراین در واقع شکست غرب بود، شکست ناتو بود، چون ناتو تمام قد آمده بود دیگه، اون رو پشت این قضیه ایستاده بود و هر روزم علاوه بر اینکه این چیز بود، اون امپراتوری رسانه خودش هم فعال کرده بود که بتواند به یه نوعی در مثلا این جنگ اوکراینی، بحران اوکراین، اون استفاده خودش رو دوچندان کنه که حتی در جنگ رسانه‌ای هم اینا موفق نشدن.
بله تمام قد وارد میدان شدن. بله. و بله متاسفانه و خوشبختانه در حقیقت
نتیجه
نگرفت.
میدان غرب نیست دیگه، غرب نیست.
بسیار عالی آقای نظری، خیلی سپاسگزاریم از فرصتی که در اختیار برنامه رو داد کردید. زنده باشید، ظهرتون بخیر و خدا نگهدار. ساعت 13:06 همچنان همراه برنامه رویداد باشید. یکی از شنوندگان خوبمون با شماره تلفن 0916-2032 نوشتن روشنگری درباره ریشه های انقلاب اسلامی علیه باطل و مبارزه با ظلم و کفر مزیت پیاده روی اربعین است. شنوندگی با شماره تلفن 0935-4357 خواستند که برای ثبت جهانی پیاده روی اربعین تلاش کنید. بله همطور که میدونید در نظرسنجی امروزمون خواسته بودیم برای ما بنویسید که به نظر شما بزرگترین تأثیر و مزیت راهپیمایی اربعین حسینی برای ایران و جهان اسلام چیست، که پاسخهای بسیار ارزشمندی به دستمون رسید که براتون خوندیم و سپاسگزارم از همراهی و مشارکت شما در برنامه رویداد. انشالله هفته بعد شنبه باز هم با برنامه رویداد در خدمتون خواهیم بود و لازمه که اربعین حسینی رو به شما و همه زائران راهپیمایی اربعین حسینی تسلیت عرض بکنیم. شما رو تا شنبه حوالی ظهر پس از اذان ظهر به افق تهران به خدای بزرگ می‌سپاریم. ظهرتون بخیر و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه. همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و دعوت میکنم منازل العشاق رو بشنوید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دادم. گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمد الله و المنه بطی لشکر شکن دادم. خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم.
جابر بن عبدالله انصاری و عطیه کوفی.
زیارت اربعین ابا عبدالله علیه السلام با نام صحابی جلیل القدر پیامبر جابر بن عبدالله انصاری و عطیه کوفی که از تابعین بود پیوند خورده، چرا که اونها نخستین کسانی بودند غیر از آل الله که در بیستم سفر سال 61 هجری به کربلا رفتند و قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب حضرت او رو زیارت کردند. جابر ابن عبدالله انصاری 15 سال پیش از هجرت پیامبر در مدینه متولد شد و هنگام واقعه عاشورا 76 ساله بود. 17 سال پس از عاشورا زندگی کرد و در 93 سالگی درگذشت. پدر او عبدالله ابن عمرو که از خزرج بود در بیعت عقبه حضور داشت و در جنگ احد به شهادت رسید. جابر دلداده رسول خدا بود و در 19 غزوه شرکت داشت. او پس از پیامبر از مدافعان علی علیه السلام بود و در گزارش‌های تاریخی آمده که پس از رحلت رسول خدا جابر عمامه‌ای سیاه بر سر می‌بست و در کوچه های مدینه می گردید و با صدای بلند بانگ می زد علیون خیر البشر، علیون خیر البشر. جابر ابن عبدالله انصاری تنها کسی بود که لوح نام های ائمه هدا علیهم السلام رو نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها دیده بود. جابر در جنگ صفین حضور داشت و در رکاب امیر المؤمنین علیه السلام می جنگید و نام او جزء شرطة الخمیس که یاران مخصوص علی علیه السلام بودند هم ذکر شده. جابر ارادتمند اهل بیت و مدافع اونها بود. از عبدالرحمن ثابت روایت شده که گفت من در مجلسی کنار جابر ابن عبدالله انصاری نشسته بودم که حسین ابن علی وارد شد. وقتی چشم حضرت به جابر افتاد فرمود هر کس دوست دارد مردی از ما اهل بیت را ببیند به جابر نگاه کند. آنگاه ادامه داد من این سخن را از رسول خدا شنیدم که فرمود جابر از ما اهل بیت است.
ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین پیاده راهی میشیم با ضربین قدم قدم با فرشته ها میونه این سرزمین.
در تاریخ از جابر به عنوان مفسر و فقیه یاد شده و او رو حافظ سنت های پیامبر دانستند. او در مسجد النبی حلقه درس داشت و تفسیر قرآن می گفت و حدیث املا می کرد. جابر چنان مشتاق شنیدن و فرا گرفتن احادیث پیامبر بود که یک بار برای شنیدن بیواسطه حدیثی از یکی از صحابه از مدینه به شام رفت. روایاتی که از جابر ابن عبدالله نقل شده از اعتبار بسیاری برخورداره و مهمترین احادیثی که نام جابر در سلسله راویان آن دیده میشه عبارتند از حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث شهر علم، حدیث منزلت، حدیث رد الشمس، حدیث سد الابواب، حدیث لوح، حدیث کسا و حدیث جابر که در آن رسول خدا امامان پس از خود رو نام برده. پیامبر به جابر فرموده بود جابر تو آنقدر عمر خواهی کرد که فرزندم باقر که نام او در تورات و انجیل آمده است را ملاقات میکنی. جابر هرگاه باقر را دیدی سلام مرا به او برسان و بدان که او شکافنده علم است. انه یبقر العلم بقرا. جابر در سالهای پایانی عمر در مسجد می نشست و در حالی که نابینا بود سر خود رو به جانب راست و چپ می گردانید و بلند می گفت یا باقر العلم یا باقر العلم، تا اینکه روزی امام باقر علیه السلام در مسجد نزد او رفت و فرمود من باقر العلوم هستم. جابر با شنیدن این سخن در حالی که از شدت شوق سر از پا نمی شناخت برخاست و حضرت باقر رو بوسید. آنگاه سلام رسول خدا رو به او رساند و این گونه بود که پیشگویی پیامبر به وقوع پیوست. جابر که آخرین نفر از 70 یار بزرگ پیامبر بود در سال 78 هجری از دنیا رفت.
لبای خوش که از دره بازم از دعای خیر مادره بین خیل زائران میباره چشام فقط برای تو دیدم عشق و بین موکبای تو ممنون امام رضا.
در کنار جابر ابن عبدالله انصاری نام عطیه کوفی هم با 40 ابا عبدالله علیه السلام پیوند خورده، چرا که او به همراه جابر روز 40 به کربلا رفت و داستان زیارت جابر رو عطیه روایت کرده. عطیه بین سالهای 36 تا 40 هجری مقارن با خلافت علی علیه السلام در کوفه متولد شد. مورخان نوشتند که پدرش سعد ابن جناده قنداقه او رو نزد مولا برد و عرض کرد: یا امیر المؤمنین، خداوند این پسر رو به من عطا کرده، نام او رو شما انتخاب کنید. علی علیه السلام نگاهی به صورت نوزاد کرد و فرمود: هازا عطیت الله، این موهبت و هدیه خداست. پس پدر نام او رو عطیه گذاشت. عطیه در علم حدیث جایگاه والایی داره و علاوه بر علمای شیعه، اهل سنت هم احادیثی رو که او نقل کرده معتبر می دانند. او از عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، عبدالله ابن عمر و جابر ابن عبدالله انصاری حدیث نقل کرده و بسیاری از روایات مربوط به فضائل علی علیه السلام از طریق عطیه نقل شده و خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم عطیه برای عبدالله محض که نوه امام مجتبی علیه السلام بود روایت کرده. عطیه علاوه بر حدیث در علوم قرآنی هم متبحر بود و تفسیر قرآنی در 5 بخش از او بر جای مانده. علاقه او به قرآن تا آنجا بود که 70 مرتبه تمام قرآن رو نزد ابن عباس خواند و 3 بار هم تفسیر قرآن رو از او فرا گرفت. عطیه کوفی صاحب السیف و القلم بود، یعنی علاوه بر علوم قرآنی و حدیث و فقه در جنگاوری هم دست داشت. او هم مرد علم بود و هم مرد جنگ. عطیه در قیام مختار شرکت داشت و در جریانات قائله عبدالله ابن زبیر هنگامی که او محمد ابن حنفیه، ابن عباس و بنی هاشم رو در خانه زندانی کرده و اطراف آن خانه رو با هیزم پوشانده و قصد داشت آن را به آتش بکشه و همه بنی هاشم رو زنده زنده در آتش بسوزانه، به دستور مختار سپاهی تحت فرماندهی ابو عبدالله جدلی برای نجات بنی هاشم عازم مکه شد. وقتی به نزدیک شهر رسیدند، ابو عبدالله 800 نفر از زبده ترین افراد سپاه رو به فرماندهی عطیه به داخل شهر مکه فرستاد. این گروه وقتی وارد شهر شدند، چنان تکبیری گفتند که ابن زبیر با شنیدن آن ترسید و فرار کرد و به کعبه پناه برد و در حالی که پرده خانه خدا رو گرفته بود می لرزید و می گفت: من پناهنده خدا هستم. عطیه در زمان حجاج ابن یوسف هم در قیام عبدالرحمن ابن محمد اشعث بر ضد حجاج شرکت داشت و پس از شکست قیام به فارس گریخت. حجاج به محمد ابن قاسم ثقفی نامه نوشت تا عطیه رو احضار کنه و از او بخواهد علی ابن ابی طالب رو لعن کنه و اگر از این کار خودداری کرد 400 ضرب شلاق به او بزنه. عطیه احضار شد و هر چه کردند از سب علی علیه السلام امتناع کرد. آنگاه آنقدر او رو تازیانه زدند که غرق خون به گوشه ای افتاد. عطیه کوفی در سال 111 هجری در کوفه درگذشت. باری در روز 40 ابا عبدالله علیه السلام، جابر ابن عبدالله انصاری به همراه عطیه و چند نفر از بنی هاشم به کربلا رفتند و ماجرای کیفیت زیارت جابر ابن عبدالله از عطیه کوفی روایت شده.
این موچه به اون موچه دیدن دار دریای خیل عربینی ها تو مشای خیل عربینی ها تو مشای السلام علیک.
میگم از این فاصله راه افتاده دلم پشت سر قافله. السلام علیک، هی میخونم با خودم منم از این راه دور کرب و بلایی شده. ارباب ارباب اگه تو کنی اراده، ظاهر میشم اربعین پای پیاده، این خیمه به اون خیمه، این روزه به اون روزه، کار روزه خون روزه است منم گریه، کار روزه خون روزه است منم گریه. السلام علان شهید کرب و بلان، مرملون به دما قاری سر نیزه ها. السلام علان کشته غرقه به خون، وقتی اومد ساره بون شد مادرت روز خون. آه یما یما قتلو کرد شانا، آه یما یما قتلو کرد شانا، این موکه به اون موکه دیدن داره دریای خیل اربعینی ها تو مشای، خیل اربعینی ها تو مشای، این موکه به اون موکه دیدن داره دریای خیل اربعینی.
قدم به قدم می رویم به سوی کربلای دیدار، مدام با خود مرور میکنیم لحظه دیدار تو را، آن هنگام که روزه بخوانی و جهانی را گریان مصیبت جد شهیدت کنی. قدم به قدم عهد میبندیم که هر صبح و شام منتظر اذن ظهورت باشیم و از خدای حسین علیه السلام آن را پیوسته با دعای برای ظهورت طلب کنیم.
به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرجت سوی کرب و بلا، به دعا و بکا با هر قدمم اجل فرجت اجل فرجت.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما هستیم. ازتون خواهش میکنم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارین از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میون بگذارید. 30,035 هم شماره پیامک ماست. این نکته رو هم یادآوری کنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو در هر لحظه و هر جا بشنوید. نوبت کاری ما به پایان رسید. دعوت میکنم آخرین برنامه این نوبت رو بشنوید، ضمن اینکه من فیروزه آدابی به اتفاق همکارانم هومن مرادی تهیه کننده و زهره بیدکی صدا بردار با همه شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر